گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه‌ای ها، پشت صحنه‌های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه‌ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش‌ها و برنامه‌ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه‌های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
رسانه
فرهنگ،
فرهنگ
توسعه،
هنر جامعه در
رسانه،
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگی و همه ما به یک آینه جادو نیاز داره.
آینه جادو.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه آینه جادو. من سعید اسلامزاده در این برنامه با میهمانان و کارشناسان در حوزه سواد رسانه‌ای با محوریت رسانه ها، فرهنگ و هنر گفتگو میکنم. در این برنامه با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و مدرس دانشگاه، گفتگو خواهم کرد. دوستان گرامی، همونطور که خدمتون گفتم با جناب علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، صحبت خواهم کرد در موضوع برنامه‌مون سواد رسانه‌ای در برنامه آینه جادو. آقای داوودی عزیز، به برنامه آینه جادو خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای اسلامزاده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. امیدوارم که آنچه در این برنامه میگیم و دوستان شنونده میشنوند مورد توجهشون قرار بگیره. آقای داوودی، ما بحثمون به طور کلی رسانه است. در تاریخ جوامع انسانی همیشه شکل‌های مختلف رسانه‌ای برای حاکمیت‌ها وجود داشته که از طریق اون بتونن به اون هژمونی خودشون دسترسی پیدا بکنن و به واقع جریان‌های غالب دوران خودشون رو پیگیری بکنن. اما ما بحثمون در روزگار اکنونه که رسانه ها شکل متنوعی پیدا کردن، شکل های ترکیبی دارن و خیلی وقتها جنگ ها و جدال های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در رسانه ها شکل میگیره. برای شروع از این نقطه آغاز بکنیم که الان در روزگار ما رسانه ها چه وظایفی رو به عهده دارن، چه کار میکنن، چگونه با مخاطب برخورد میکنن و مخاطبشون اصلا چجوری شناسایی میکنن؟
هر رسانه زمانی که وارد حوزه عمومی در واقع کاری خودش میشه، یعنی از اتاق فرمان، از رژی، از اتاقهای فکرشون خارج میشند، و جنبه عمومی پیدا میکنن، یعنی دارای لبه ارتباط با مخاطب میشن، معمولا شش مفهوم رو در واقع در دستور کارشون قرار میدن.
بله.
که شما این شش مفهوم رو هرچه بالاتر و رفیع‌تر در حوزه نظری میبینید، در جنبه عملی رابطه بین رسانه و مخاطب منطقی‌تر و دقیق‌تر در واقع شکل میگیره. این شش مفهوم در واقع شش کارکرد رو هم به همراه داره. سه مفهوم اول ارزم به حضورتون که مفاهیمی هستن تحت عنوان اراده، هویت و ماهیت، و سه مفهوم دوم میشود نیاز، انتظار و ضرورت. وقتی این شش تا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، نهایتاً مخاطب مورد تمرکز و توجه رسانه قرار میگیره و رسانه هم جزئی از مخاطب تلقی میشه از این به بعد. پس هرچه این شش در واقع عبارت که در دو ساعت ستایی در واقع قابل تعریف هست دقیق‌تر، عمیق‌تر، عملیاتی‌تر و منطبق با شرایط در واقع خواست‌های طرف این در واقع قرار می‌گیره، شما می‌بینید که رابطه بین رسانه و مخاطب در واقع دقیق تعریف میشه. از اینجا به بعد رسانه میاد در واقع همگرایی ایجاد می‌کنه، یعنی بین اراده مخاطب و نیاز یک خط رو ایجاد می‌کنه، بین هویت مخاطب و انتظاراتی که داره یک خطی رو ایجاد میکنه، و بین ضرورت‌ها و ماهیتی که مخاطب نسبت به اون حساسیت داره هم یک خط ایجاد میکنه. برای همین که شما از اینجا به بعد دو دسته رسانه رو میبینید، یک دسته اونهایی که در فضای تقویت این مؤلفه‌ها و مخاطب برمیان، و یک دسته اونهایی که مخالف و مقابل این در واقع ساحت برای مخاطب در واقع اقدام میکنن. بنابراین وقتی که وارد این فضای تقابلی و تعاملی همزمان میشیم، ما وارد یک مفهوم میشیم تحت عنوان سازش یا ساختن مسئولیت. اینجا مخاطب نسبت به رسانه یک جور احساس مسئولیت دارد، رسانه هم در قبال مخاطب یک سری مسئولیت ها دارد. بنابراین نقطه تمرکز و نقطه اتصال رسانه در همه ابعادش، مکتوبش، صوتیش، تصویریش، ترکیبیش، مجازیش، همه آن چیزی که امروز می‌تونیم به عنوان رسانه می‌بینیم در قبال مخاطب و مخاطب نسبت به این رسانه دارای این خضاف، یعنی مفهوم تحت عنوان مسئولیت من مخاطب نسبت به نوع دریافت ها از رسانه و مسئولیت رسانه در قبال تعهداتی که نسبت به یک مخاطب یا جمعی از مخاطبین نسبت به موضوع داره، تازه از اینجا به بعد شروع میشه. بعد ما از این نقطه به بعد در واقع به یک مفهوم میرسیم که این مفهوم رو اصطلاحاً بهش میگن کشمکش ذهنی. حالا این کشمکش میتواند مثبت باشد، میتواند منفی باشد، اما در مجموع رابطه بین رسانه و مخاطب در حوزه مفاهمه‌ایش یا در حوزه تقابلیش برای مخاطب نسبت به مخاطب با خودش، مخاطب با رسانه، مخاطب با جامعه و معکوس همه اینها تازه شروع به تعریف شدن میشه. از این زاویه شما میتونید به این سمت حرکت کنید که اگر رسانه یا رسانه‌ای‌ها، چون از اینجا به بعد رسانه به منزله یک ابزار تلقی دیگه نمیشه، یعنی یه تعداد پیچ و مهره و سیم و نمیدونم یه شکل و ظاهر اینا نیست، حالا از اینجا به بعد رسانه نماینده خودش یا برونداد خودش رو تحت عنوان رسانه‌ای‌ها تعریف میکنه. مسئولیتی که رسانه‌ای‌ها در قبال مردم در مقابل مخاطب در واقع دارند میتونه تازه اینجا طیف بندی ایجاد بکنه. شما یه یوزر دارید که این یوزر میشه کاربر معمولی،
بعد
یک کاربر حرفه‌ای دارید، یک مخاطب دارید، یک مشتری دارید. اونجا این رسانه میتواند موفقیت خودش رو پیش خودش اعلام بکنه که بتونه یک یوزر معمولی رو تبدیل به مشتری خودش در همه سطوح بکنه. این فاصله ای که طی میشه در واقع همون مسیر تعریف مسئولیت های طرفین نسبت به همه ابعاد زندگی همدیگه است. زیست رسانه در جامعه در قبال زیست مشتریش در همون جامعه، این دو تا در کنار همدیگه تازه میشه یک مفهومی که ما ازش تحت عنوان مسئولیت متقابل رسانه و مخاطب مخاطب در واقع نام میبریم که خب در یک فضای بسیار وسیع‌تر قابل بحث است.
بله آقای داوودی، در یک دوره‌ای تعداد رسانه‌هایی که در اختیار مخاطبان قرار می‌گرفت، شاید در زمانی که الان دارم حرفش رو می‌زنم، یوزر خیلی معنایی نداشت، به معنای کاربری که بتونه مداخله بکنه در کار رسانه. مثلا هفته نامه‌ها، روزنامه‌ها یا برنامه‌های رادیو تلویزیونی که منتشر می‌شدن، مخاطبان بنا به نیازها و انتظاراتی که از رسانه داشتن، یکی از اینها رو مثلا آبونه می شدن و تهیه می کردن. حالا یکیشو به خاطر پاورقی ها، یکیشو به خاطر اخبار، یکیشو مثلا به خاطر سرگرمی ها و و و مسائل مختلف. اما پرسش الان اینه که با توجه به این گستردگی رسانه ها که در مدیاهای مختلف، در شکل های ارائه مختلف وجود داره و دیگه نزدیکترین شکل رو به مخاطب و یوزر و مشتری پیدا کرده و در جیب مشتریش هست اون ابزار رسانه‌ای، یک رسانه اینجوری فکر میکنه که من از طریق گوشی تلفن همراه او میتونم هر اطلاعاتی رو که دوست دارم به او بدم، اما جهان سایبر یه موقعیتی رو برای مخاطب ایجاد میکنه که مخاطب میتونه گزینش کنه، میتونه انتخاب کنه. و پرسشی که الان فکر میکنم برای همه مردم جهان، نه فقط ما در ایران، مسئله است اینه که ما چگونه این رسانه رو باید انتخاب کنیم. اون موضوعاتی که شما فرمودید، هویت، ماهیت، اراده که در مقابلش نیازها و انتظارها و ضرورتها هست، شناختش برای کسی که و تحصیلاتی نداره شاید خیلی مسئله دشواری باشه. باید درباره این صحبت کنیم.
ما سه فاکتور رو داریم که اینجا به مخاطب حق انتخابگری میده بر اساس این سه فاکتور. فاکتور اول میزان نیاز جامعه به رسانه ایست که بیشترین نیازش رو بتونه برطرف بکنه. این که مخاطب اینجا دقت داشته باشه که بین نیاز کاذب و نیاز اصلی و اصیلش کدوم رو میخواد انتخاب بکنه، قطعا در انتخاب جنس رسانش خیلی متفاوته. این که شما به سراغ اصالت هاتون، قطعا میری سراغ رسانه هایی که این رسانه های کارکرد دقیق‌تری دارن. اگر باید دنبال فانتزی ها و دنبال در واقع غیر اصیل ها، قاعدتا رسانه های زردی که میتونن عالم و آدم رو به هم بدوزن میشه مورد انتخاب در واقع مخاطب. گزاره دوم برمیگرده به مسیری که شما برای حرکت خودت پیشبینی کردی به عنوان یک مخاطب. مخاطب بعضی وقتا نمیدونه از کدوم مسیر از کدوم نقطه به کدوم نقطه در کدام مسیر میخواد بره. این رو میفره به رسانه. قاعدتا دقت داشته باشیم رسانه مسیریاب خوبی برای شما یه مخاطبی که نمیدانی از کجا به کجا میخوای بری لزوما تلقی نمیشه، چون مخاطب رسانه انواع و اقسام محتواها رو داره. این شمایی که باید برید از بین این محتواها سلکت کنید. مثل سوپرمارکت میمونه. شما میگید من مثلا سوپرمارکت میخوام برم خرید کنم. خرید کردن یه عنوان کلیه. اگر ندونی چی میخوای خرید بکنی، تو سوپرمارکت هر چیزی برای خرید وجود داره. و تازه میگید اونجا میخواید نیازتون رو تعریف کنید. علل قاعده یه حجمی از خریدی که انجام خواهید داد، حجمی که اصلا نه بهش نیازی دارید نه اصلا جز ضرورتاتون محسوب میشه. وقتتون دفته، پولتون دفته، اعتبارتون دفته. از همه مهمتر سردرگمی ایجاد شده، محتوایی بهتون اضافه شده که این محتوا هیچ در واقع ارزش افزوده‌ای برای روح و جان و جسم و این فضایی در واقع مخاطب نداره. و مرحله سوم، مرحله ما اصطلاحا بهش میگیم گارد ذهن. خیلی وقتا مخاطبین رسانه هاشون رو بر اساس گارد هاشون انتخاب میکنن که این گارد ها میتونه هم فرایند اجتماعی داشته باشه هم فرایند سیاسی داشته باشه. شما اگر رفتید به سمت اینکه رسانه رو بر اساس گارد ذهن انتخاب بکنید، این گارد میتونه شما رو از اون نقطه‌ای که هستید به فرسنگ ها عقب‌تر برگردونه. مثل خیلی از اتفاقاتی که در جامعه امروز خود ما میفته، قاعدتا رسانه هایی که هیچ مسئولیتی در قبال جان و مال و ناموس مخاطب خودشون ندارند، چجوری میتونن اینها رو از نقطه آ به ب برسونن؟ قطعا اینها هدفشونه که از آ به منهای آ در واقع تنزل بدن. چرا؟ چون این چیزی رو مخاطب خیلی باید بهش دقت بکنه. انتخاب رسانه‌ای که سیاست‌های اون رسانه بر مبنای ایجاد زحمت برای مخاطب هست به اسم‌های مختلف که اداب و اطوار و فیگورهای متنوع و متفاوتی در رسانه‌ها برای پوشوندن اون نیت اصلی و اغراض اصلیشون وجود داره، زمانی که انتخابگری صورت میگیره باید دقت بشود رسانه‌ای که زحمت آفرین است، زحمت ساز است، این رسانه قاعدتا امکان برآورده کردن در واقع فضای نیازهای مخاطب رو نداره. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگی من سرم درد میکنه، دارم میرم مثلا در یک داروخانه ای میخوام داروی مناسب رو بگیرم. فردی که اونجا باشد اگر پزشک حاضر باشه، داروساز باشه، میگه خب این قرص، این شربت، این فلان، حالا به شرط اینکه تازه شما اون مراحل پزشکی رو قبلا رد کرده باشید. اما اگر همزمان یک راهزنی باشد که اومده باشه اجزای اون داروخانه رو اون وسط گروگان گرفته باشه که در گوشه‌ای که شما هم نبینید، شما وارد چی؟ بگیم من میخوام دارو بخرم، سرم درد میکنه، او هم لباس و روپوش سفید پوشیده باشه، قطعا به شما قرص مناسب رو تجهیز میکنه، امکان داره مرگ موشی رو تجهیز بکنه، سیانور تجهیز بکنه. حوزه رسانه هم همینه. خیلی وقتا رسانه هایی که به دنبال کاهش در واقع اون اقتدار ذهنی مخاطب نسبت به جامعه خودشون هستند و از طرف دیگه هیچ مسئولیتی در قبال وجود یا عدم وجود در واقع مخاطب ندارند، اینها کسانی هستند که عمدتاً در حکم همون راهزنه هستند، در حکم همون گروگانگیره هستند، که خیلی باید دقت داشته باشیم از اینجا به بعد مخاطب مسئولیت در قبال خودش رو هم باید به فاکتورهاش اضافه بکنه. من اجازه ندارم، من مخاطب حق ندارم هر رسانه‌ای با هر محتوایی برای هر اقدامی نسبت به هر در واقع محیطی رو انتخاب بکنم. از اینجا به بعد ما جدای از لزوم احترام رسانه به مخاطب، احترام مخاطب به خودش رو هم به عنوان مسئولیت در واقع حوزه آگاهی نسبت به سوادی که و دانش، روش، منش، بینش و نگرشی که نسبت به رسانه داره رو هم اضافه میکنیم. رابطه متقابل بین من مخاطب با خودم خیلی جلوتر از رابطه متقابل من با رسانه ایست که انتخاب میکنم برای اینکه ببینم اطلاعات به من میدهد یا نمیدهد. این فضاییست که اگر مخاطبین عزیز ما بتونن راجع بهش تسلط، اشراف بیشتری داشته باشند، خیلی وقتا هزینه هایی که این هزینه ها از بین برنده اعتبار خودم نزد خودم هست رو در واقع حذف میکنه و دیگه نیاز به پرداختش.
حالا مسئله اینه که رسانه‌ای که میاد چنین رفتاری رو با مخاطبش داره، خب رسانه‌ای های آموزش دیده داره و اونها بر مبنای روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مشی سیاسی، ایدئولوژیک خودشون میان چینش اخبار، نوع تنظیم اخبار و گزارش ها و حتی فانتزی ها و سرگرمی هاشون رو تنظیم میکنن. اما ما با مخاطب توده‌ای گسترده‌ای سر و کار داریم که خیلی وقتها نمیتونیم در ابتدای امر جنس و نوع و تحصیلات و طبقه اجتماعی اونها رو بشناسیم و به مرور باید این آشنایی برامون پیش بیاد. حالا این مخاطبی که یه توده خیلی وقتها گمنامه، آموزش ندیده، ممکنه حتی تحصیلات علوم انسانی و علوم اجتماعی نداشته باشه، تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه، خیلی با فضاهای سیاسی اجتماعی رسانه ها آشنایی نداشته باشه، قطعا خودش به شخصه نمیتونه نیاز سنجی بکنه، نیاز سازی بکنه و اون هویت و اصالت ها رو بشناسه. برای همین من فکر میکنم اینجا خود رسانه ها هستن که بیان احساس نیاز ایجاد میکنن. ببینید من رسانه ای تلاشم اینه که بیام در حوزه فرهنگ و هنر برای مخاطب خودم در رسانه ها، حالا یه خبرگزاری، یه روزنامه، یه هفته‌نامه، رادیو و تلویزیون، احساس نیازی ایجاد بکنم و اطلاعات و ارزش افزوده‌ای به او بدم که او رو به این فکر بیاندازم که ببین تو در تقابل با رسانه این موقعیت رو داری، من میتونم از بالا به تو نگاه بکنم و این اطلاعات رو بدم، میتونم بیام در سطح جامعه قرار بگیرم و در تعامل با تو مخاطب این اطلاعات رو بهت بگیرم، ازت اطلاعات بگیرم، بهت اطلاعات بدم و همه این اتفاقا بیفته. اینجا من فکر میکنم یه مسئله خیلی مهمی که پیش میاد بحث آموزشه، که مخاطب تا آموزش نبینه نمیتونه با چنین رسانه‌ای ارتباط برقرار بگیره. حالا این مخاطب رو، این آموزش رو برای مخاطب در جهان امروز در همه کشورها از عنوان سواد رسانه‌ای براش استفاده میکنیم، بهره میگیریم، میگیم که تو مخاطب باید دارای این بینش، این سواد، این نگرش به فعالیت رسانه‌ها باشی و استفاده کردن از رسانه، مصرف رسانه ایت باید طبق این اصول و معیارها باشه. کار بسیار دشواری هم هست. این هم یه بحثیه که من فکر میکنم آقای داودی باید حتما بهش توجه بکنیم.
ببینید، حوزه آموزش حوزه مطالبه است. یه مطالبه که من با عنوان مخاطب میدانم چه چیزی رو میخوام، پس مطالبه میکنم و رسانه به مسابه یک در واقع دانشگاه آموزشی میاد و اون مطالبه من رو بهش پاسخ میده. بعضی وقتا من مخاطب نمیدونم چی میخوام، فقط میدونم یه چیزی باید بخوام. از اینجا به بعد شما چیزی بودید تحت عنوان تعهد رسانه به مخاطب. رسانه وقتی که تعهد داشته باشه، اولین کاری که میکنه مخاطبش رو سطح بندی میکنه، برای سطوح مختلف متدهای مختلف رو می‌نویسه و برای متدهای مختلف روش‌های متفاوت و البته دقیق رو نسبت به مخاطبی که در قبالش قرار کاری رو انجام بده انتخاب و اتخاذ می‌کنه. برای همین اینجا من یک چیزی رو می‌خوام به فرمایش شما به عنوان مقدمه اضافه بکنم. مخاطب امروز به دلیل حجم ارتباطی که با رسانه دارد در هر سطحی، ما میدونید مخاطب سطح صفر الان دیگه نداریم به دلیل فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای شبکه‌های ارتباطی، پس مخاطبی که امروز سطح صفر نیست از حد اقل‌های در واقع ارتباطی و اتصالی با رسانه برخورداره. حالا از اینجا به بعد اولین نکته اینه، مخاطب باید بداند که نیاز به آموزش دارد تا رسانه بتواند آموزش را به او منتقل کند.
بله.
این فاز اول مخاطبی است که سطح صفر ندارد. حالا از اینجا ما رسانه سطح صفر هم دیگه الان نداریم. چرا؟ به دلیل اون حجم گستردگی و پیچیدگی که در واقع پیدا کرده.
اصلا فید میشه رسانه سطح صفر و مخاطب سطح صفر؟
بله.
میگم اصلا این رسانه سطح صفر و مخاطب سطح صفر در سپهر رسانه ای امروز ناپدید میشه دیگه، اصلا وجود نداره.
نابود میشه، نابود میشه. از اینجا به بعد که ما رابطه بین رسانه، آموزش، سواد و مخاطب رو تحت عنوان رسانه ای ها یاد میکنیم یا تحت عنوان مدل ها یاد میکنیم، رابطه بین همه این فضا در قالبی به اسم سواد رسانه ای اصطلاحا بهش میگن مدل انتقال در حوزه دریافت. یعنی رسانه چگونه این انتقال را انجام بدهد که مخاطب دقیق، صحیح، بجا و به هنگام دریافت کنه. و سواد رسانه ای هم باز میشه رابطه متقابل هوشمند بین رسانه و مخاطب، که اینجا خیلی مهمه مخاطب احساس بی‌نیازی نکنه. ما هر جایی، من خودم رو به عنوان یک مخاطب در نظر میگم، جایی ضربه میخورم که احساس میکنم دیگه در حوزه آموزش بی‌نیازم، دیگه من آنچه که میدانم کامل همه موضوعات هست، هیچ نیازی به بروزرسانی یا تکاملش وجود نداره. شما شک نکنید اونجایی که مخاطب رسید به این نقطه که من همه چیز را میدانم یا همه چیز را میفهمم، دیگه اونجا ضربه پذیری شروع شده، چون اساسا جنس تنوع و میزان سرعت در حوزه در واقع ارزش افزوده رسانه ها اینقدر زیاده که اطلاعات الان تا الان من امکان داره اکسپایر شده باشه.
بله.
پس اون احساس نیازه، اون دقتی که مخاطب باید داشته باشه برای اینکه همچنان باید پیوسته باید بداند و اون تلاش و مساعی که رسانه باید انجام بدهد در اینکه بتواند به مخاطب آنچه که نیاز دارد را برساند، این دو در ارتباط با هم دیگه نهایتا جامعه را می‌رسونه به جامعه که بهش می‌گوییم به لحاظ فهم و سواد رسانه‌ای تا توسعه یافته است. حالا این توسعه یافته رو ما به اصطلاح بومی خودمون میگیم تکامل یافته تلقی میشه.
بله، حالا این تکامل در حوزه مخاطب من فکر میکنم زمان بسیار زیادی رو میبره که اتفاق بیفته، همونطور که ما اگر مثلا از 20 سال اخیر نوع مواجهه مخاطبان رو با رسانه ها بررسی بکنیم، یه تحقیق میدانی گسترده‌ای انجام بشه و با توجه به نظرسنجی هایی که تیگه این سالها انجام شده و بررسی بکنیم، میبینیم که مخاطب الان صرفا یه مخاطب دست و پا بسته نیست، مخاطبیه که خودش ایده داره، خودش حالا سطح سواد جامعه به نسبت شاید مثلا 30 سال پیش بالاتر رفته باشه، حالا این ایده هایی که مخاطب داره یه وقتهایی برای اون رسانه‌ای که نمیخواد از اون ششتا فاکتور و ششتا عامل استفاده بکنه و در واقع اون نوع دوم رسانه‌ای که شما بهش اشاره کردید نمیخواد این مؤلفه رو تقویت کنه، میخواد بر ضد این مؤلفه، بر ضد هویت ملی، مخالف انتظارات و ضرورت‌های مخاطب و جامعهش عمل بکنه، میاد و دقیقا از همون نقطه من فکر میکنم شروع میکنه دوباره به مخاطب خودش هجوم آوردن، نوع اخبارش، مواجهش با اخبار رو تغییر میده، همه فضاهای رسانه‌ایش رو به نحوی تنظیم میکنه که دوباره بتونه اعتماد مخاطب خودش رو جذب بکنه، جلب بکنه و بتونه اون القاء محتوا رو براش ایجاد بکنه. ما در رسانه‌های خودمون در یک دوره‌هایی می‌بینیم که این فراز و نشیب اعتماد به رسانه طی میشه، یه جاهایی ما حتی رسانه‌هایی داریم که بنا به اون مشغله‌ها و اون گرایش‌های سیاسی در تقابل با هم قرار می‌گیرن و یک رویداد رو به چند گونه روایت میکنن. اینجا مخاطب حالا خودش میاد انتخاب میکنه بر اساس آموزه‌های خودش، گزاره‌های ذهنی خودش و اینکه میشناسه که این رسانه چگونه داره به ذهن من وارد میشه، از کدام یک از حالا نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌های من مخاطب استفاده میکنه تا بتونه این خبر خودش رو در رأس قرار بده و تعداد ارجاع مخاطب به اون خبر رو بیشتر بکنه. بحث بسیار پیچیده ای رو آقای داوودی ایجاد میکنه اینجا من فکر میکنم.
ببینید ما یک زمانی میگفتیم رسانه و مخاطب، الان میگیم مخاطب رسانه، یعنی این هیومن مدیا ها امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی خلق شدن. پس رسانه به اون تعبیر قدیمی و سنتی خودش یه رقیبی پیدا کرده که امروز اون رقیب خود مخاطبه. بنابراین ما اینجا از فضای مونولوژی به فضای دیالوگی و از فضای اینتراکتیو به فضای سوپر اینتراکتیو داریم ارتقاء وضعیت می‌بینیم. این جزء الزامات اصل حاضره. برای همینه ما قبلا گفتیم ببینید رسانه چه روایتی رو مطرح میکنه که شما برید هم بحث روایت اول و اینها میاد. امروز خیلی موضوع متفاوت شده، ما امروز جنگ روایت ها دیگه نداریم. البته همچنان خیلی از کارشناسان و خیلی از صاحب نظران معتقدن که ما جنگ روایت ها داریم. من معتقدم جنگ روایت ها دورش تمام شده.
چی اومده جاش؟
بله؟
میگم چی اومده جای جنگ روایت ها؟
ما امروز به جای جنگ روایت ها جنگ قرائت ها رو داریم. ببینید یک واقعه وقتی که رخ میده قبلا همه وای میشدن نگاه میکردن ببینن که رسانه چی میگه، برن بر اساس اون شروع کنن، بر اساس اون روایت شروع کنن به صحبت کردن. امروز هر واقعی که رخ میده به دلیل اون هیومن مدیاهایی که تولید شده، هر مخاطب قرائت خودش از اون واقعه رو بیان میکنه، فارغ از این که اون قرائت رو اصل بداند یا نه. اما نحوه خوانش از یک پدیده به عدد انسان‌هایی که و به عدد افرادی که امروز خودشون تبدیل به یک شبکه اجتماعی یا ارتباطی شدن داره شکل میگیره. برای همه که شما ببینید حتی اگر رسانه جمعی بیاد روایت اول رو همشته باشه، مخاطب چون قرائتش بر اساس یک سری گزاره‌های دیگر است اصلا روایت شما را نمی‌پذیرد، میره سراغ قرائت‌های خودش و مجموع قرائت‌های همگرا شده تشکیل روایت جدید رو میده. ببینید امروز خیلی مسئله در حوزه رسانه تفاوت در واقع پیچیده‌ای پیدا کرده، از این بابت که دیگه امروز